سلام، شما به دتسال فشن گوش میکنید. به فصل دوم و هیجان انگیز فشن و دیگه هیچ خوش اومدین. از الان بگم بهتر این قسمت رو تنهایی گوش کنید یا با کسی که خیلی باهاش راحتید. من که کل قسمت‌های فشن و دیگر هیچو برای سن زیر 18 سال توصیه نمی‌کنم، اما تأکید می‌کنم این قسمت به هیچ عنوان مناسب بچه‌های کوچیک نیست. پس اگه مامان یا بابایی هستید که یه بچه کوچولو توی خونه کنارتون نشسته، سرش پایینه و داره بازی می‌کنه، اول هنس فری رو بردارید و بذارید تو گوشتون، بعد بیایید تا زود بگم که تو این قسمت قراره چیا بشنوید. بحث درباره لباس زیره. میخوام از هر چیزی بگم که در طول تاریخ به عنوان لباسی برای خانوما یا آقایون استفاده میشده. مثلا کورست، سوتین، شورت، زیر پیرنی سفید مردونه، همون که امروز شده تیشرت، شومیز یا شیفت یا حتی پارچه‌های بدون شکلی که دور بدن پیچیده میشده. اما مثل همیشه بیایید دونه دونه بریم جلو. حرف زیاده، پس احتمال داره نتونیم کارو توی یه قسمت جمع کنیم. این قسمت رو با داستان برا یا همون سوتین شروع می‌کنی، یعنی لباس زیر بالا تنه خانوما. اگه از خودتون بپرسید کورست قدیمی‌تره یا سوتین، جوابتون چیه؟ منم مثل خیلی از شماها فکر می‌کردم اول کورست بوده، اما متوجه شدم نمونه‌هایی از سوتین قبل از کورست هم وجود داشته. پس وقتی دیدم سوتین و پوشش‌های شبیه به سوتین از هر دیدگاهی قدیمی‌تر محسوب میشه، گفتم آسیا به نوبت. اینجا سومالیه، سال 2009. توی روز معمولی اسلامگراهای افراطی گروه الشباب سوار وانتای خودشون میشن و به یه روستا حمله میکنن. قصدشون از این حمله اینه که ببینن مردم چقدر از نظر اونا مطابق معیارهای ناب اسلام زندگی میکنن. روستایی‌ها رو با ترس و لرز از کلبه‌هاشون میکشن بیرون و وسط میدون جمع میکنن. زنها رو از مردها جدا میکنن و روی زنهای بالغ اسلحه میکشن. هر زنی باید در حالی که اسلحه به روش گرفته شده سینه های خودش رو تکون بده. اگه با تکون دادن سینه ها مشخص بشه لباس زیر یا همون سوتین نپوشیده، مشکلی نیست. اما اگه سوتین پوشیده، یعنی این زن از دستورات اسلام سرپیچی کرده. از نظر گروه الشباب که یه شاخه انشعابی از گروه القاعده قدیمه، تو اسلام سینه باید کوچیک باشه و صاف باشه و پیدا نباشه. اگه سوتین بسته بشه سینه حالت طبیعیشو از دست میده و بزرگ میشه. زنها با پوشیدن سوتین دست توی کار خدا میبرن و حالت طبیعی سینه رو از بین میبرن. مجازات چیه؟ شلاق. این زنها یکی یکی وسط همون میدون شلاق زده میشن و بعد از اجرای دستورات گروه افراطی روستا رو تو سکوت و بخت روستایی ها ترک میکنه. با گفتن این داستان میخواستم بدونید پوشیدن یا نپوشیدن سوتین میتونه تو جاهای مختلف دنیا دلایل فرهنگی، مذهبی و سنتی مختلفی داشته باشه. فعلا بیاید پیش فرضامونو بذاریم کنار و روند جریان اصلی تاریخی سوتین رو با هم ببینیم. از قبیله مسلمون توی سومالی گفتم براتون. اما تو آفریقا جاهای دیگه‌ای هستن که با آداب و رسوم باستانی خودشون زندگی میکنن. مثلا تو شمال نامیبیا و جنوب اتیوپی قبیله هایی هستن که زنها به طور سنتی سینه‌شون رو نمی پوشونه. زنای ازدواج نکرده و دخترهای قبایل زولو و نبله تو کشور آفریقای جنوبی هم تا قبل ازدواج سینه‌شون رو نمی پوشونن. البته بعد ازدواج با یه لباسی که شبیه پتو یا روسریه دیگه بدن و سرشون و شونه‌شون رو می پوشونن. از اون به بعد سینه پوشیده میشه. البته اقوام دیگه‌ای توی همین کشور آفریقای جنوبی هستن که لباسای مخصوص خودشون رو دارن و اونا حتی از بچگی سینه‌هاشون رو می‌پوشونن. اینو یادآوری می‌کنم که با چند تا مثال نباید فکر کنیم که کل آفریقا همین داستانه. بالاخره آفریقا یه قاره پر از آدم و مسئله به این سادگی‌ها نیست. به جز آفریقا، نپوشوندن سینه توی اندونزی، جاهایی از هند و مردم بومی آمریکای جنوبی و مردم بومی استرالیا هم دیده شده. اما بیاید تو زمان بریم عقب‌تر. بیاید از زمان باستان شروع کنیم. اون زمان هم خیلی توی فرهنگا چیزی برای پوشوندن سینه وجود نداشته. یا اگه هم چیزی به اسم پوشش بالاتنه بوده، لباس زیر و رو وجود نداشته. لباس یه لایه بوده فقط. اون زمان اگه زنها احساس میکردن نیاز دارن که سینه‌شون پوشیده بشه، حالا برای اینکه مزاحم تحرک و کارشون نباشه یا زیادی حرکت نکنه، یه پارچه رو دور بدنشون میپیچیدن و گره میزدن. اما نه همیشه که بگی دائمی این پارچه رو میبستن. تاریخ ثبت شده و مکتوب لباس زیر برمیگرده به یونان باستان. لباسای چیندار یونان باستان رو که حتما دیدید. شاید امسال دیو رو دیدین که چطور از این شکوه باستانی ایده گرفته بود؟ خب اگه بگم این شکوه مثل آواز دهل از دور شنیدن چی؟ توی یه دوره‌ای توی یونان باستان زنها مجبور بودن دور سینه و باسنشون رو با بندهایی ببندن تا برجستگیشون کمتر مشخص بشه. پوشیدن لباسای چیندار هم به این خاطر بوده که زنانگیشون توی چین لباس گم بشه. سینه‌های بزرگ که غیر جذاب تلقی می‌شده. توی دوره هم زنهایی که سینه هاشون کوچیک بوده روی لباسشون یه زنجیر رو به صورت ضربه دری دور سینه رد می‌کردن که کوچک بودن سینه و عدم نیازشون به نگهدارنده رو نشون بدن. یه نمونه از این بند ضربه دری روی مجسمه برنزی الهه یونانی آرتمیس که مربوط به 14 قرن پیش از میلاد باقی مونده. مسلماً تصویرش رو تو اینستاگرام می‌ذارم. گویا کلمه‌ای به اسم آپوداموس وجود داره به معنی سینه بند. این کلمه چند بار تغییر می‌کنه و آخر سر میشه مستودتون. این مستودتون یه نوار پشمی یا پارچه‌ای بوده که دور سینه می‌پیچیدن. این کلمه یکی از باستانی‌ترین کلماتیه که برای تعریف لباس زیر توی تاریخ ثبت شده. به نظر میاد توی ایران باستان هم یکی از دلایل اینکه لباس‌ها پرچین بوده مثل یونان باستان همین بوده که باعث نجابت می‌شده و انحنه‌های بدن رو نشون نمی‌داده. زمان امپراتوری روم هم یه پارچه رو دور سینه می‌بستن. معمولاً محکم می‌بستنش چون علاقه نداشتن سینه‌هاشون بزرگ بشه. حتی دکترهایی بودن که دارو می‌دادن تا سینه خانم‌ها زیاد رشد نکنه. قدیمی ترین سند مرتبط با بحث لباس زیر یه موزاییک 3000 ساله است به اسم موزاییک تاجگذاری برنده. بهش موزاییک بیکینی هم میگن. این موزاییک داره 10 تا زن ورزشکار رو که دارن انواع مختلف ورزش رو انجام میدن و نشون میده. مثل پرتاب دیسک یا بلند کردن وزنه. وزنهاش هم خیلی شبیه دمبلای امروزیه. 8 نفر از این خانومها یه پوشش دو تیکه شبیه بیکینی پوشیدن. حدس میزنن جنس این پوشش ها از چرم بوده و سینه با این پارچه چرمی صاف که دور کمر پیچیده شده پوشیده می شده. از این شواهدی که از یونان و روم به جا مونده نمیشه تشخیص داد که این پوشش های سینه همیشه استفاده می شدن یا برای مواقع خاصی بودن. حتی مشخص نیست که برای استفاده روزمره بودن یا نه گهگاهی و اینکه طبقات مختلف با این پوشش از هم جدا می شدن یا نه. بالاخره اینا چیزهای محدودیه که از اون زمان باقی مونده و بیشتر از این چیزی موجود نیست. تو مصر باستان اما مشخص شده که پوشش کاملاً به طبقات اجتماعی وابسته بوده. برده ها و رقصنده ها و نوازنده های موسیقی لخت بودن. یعنی حتی اجازه نداشتن یه تیکه پارچه برای پوشوندن خودشون داشته باشن. اینطوری اونا از ارباب هاشون که لباس های بدن نما می پوشیدن جدا سازی می شدن. زن‌های طبقه کارگر اما میتونستن لباس بپوشن و گاهی یه پارچه خیلی بلند و دور گردنشون میبستن و یکی از سینه‌ها یا هر دوتاشو باش میپوشوندن و دور کمر گره میزدن و بقیه لباس هم تا پایین پاشون میومد که به این لباسه میگفتن کالاسیریس. بازم دقت کنید این لباسه فقط یه تیک پارچه بوده و زیر و رو نداشته. اینجا دیدیم که یه لایه لباس برای پوشوندن بدن استفاده می شده. اما تو چین باستان اختصاصاً لباسی به اسم دودو به معنی شکمبند یا پوشش شکم استفاده می شده. شکل شبیه یه روسری کوچیکه که تبدیلش کرده باشی به تاپ. قسمت بالاش به صورت یقه هالتر با یه بند دور گردن بسته میشه. دو تا سه گوشه کنارش هم با بند به پشت میره و بسته میشه. شبیه یه تاپ پشت باز. معمولا رنگش قرمز بوده و اغلب جنسش ابریشم. عکساشو هم توی اینستاگرام میذارم. دودو تا 1911 همچنان تو چین لباس زیر اصلی بوده. توی چین داستانای عشقی زیادی هن که به دودو اشاره دارن. اما من یه داستان قدیمی جذاب دربارش خوندم که دوست دارم براتون بگم. یه زن به اسم شیاجی با یه پادشاه و دوتا منشیش همزمان رابطه داشته. شیاجی برای پادشاه لباسیرشو که اون زمان اسمش ریفو بوده میفرسته. ریفو اسم قدیمی تر دودو هست. یعنی از نظر شکلی با همدیگه تفاوت ندارن. پادشاه این لباس رو زیر لباسش می پوشیده و اونقدر عاشق شیاجی بوده که یه روز از فرط علاقه لباسش رو باز می کنه تا لباس زیر شیاجی رو به دوتا منشیش نشون بده. یه جورایی پوز عشقش رو به اونا بده. اونا هم همون لحظه لباسشون رو باز می کنن و نشون می دن که شیاجی برای اونا هم هدیه فرستاده. دیگه فکر کنید چه بلوایی می شه. اما دلیل ثبت این داستان توی تاریخ خیلی جالبه. این داستان به این خاطر توی تاریخ ثبت شده که همه از بی اخلاقی و بی عفتی پادشاه خبردار بشن و عبرت بگیرن. اینجاست که میبینیم گره خوردن مفهوم شرم با لباس زیر چقدر ردمتش طولانیه. توی قرن 14 و 15 تو اروپا ظاهر لاغر مورد پسند بوده. سعی میشده با یه سری زیر پیرهنی بدن صافتر نشون داده بشه. یکی از قدیمی ترین سوتیانا که خیلی شبیه نمونه های امروزیه توی اتریش پیدا شده و مربوطه به 600 سال پیشه. توی قلعه لمبرگ از تیرول شرقی توی اتریش یه لباس پیدا شده از جنس لینن که مربوطه به سالهای 1440 تا 1485. معتقدن اینا سوتیانه. دوتا کاپ داره از پارچه های مجزا که به هم وصل شدن. توی قسمت تنه به هم میرسن، 6 تا سوراخ برای رد کردن بند توی قسمت کمرش داره و 2 تا بند شونه. خب مسلمه دیگه سوتیانه. توی قسمت چاک سینه هم با تور تزیین شده. اما بعد از این یه نمونه دیگه مدرکی وجود نداره که سوتیانی از اون دوران پیدا شده باشه. تا اینکه میرسیم به اواخر قرن 19. البته دلیل پیدا نشدن سوتیان از زمان باستان یا قرن‌های گذشته اینه که سوتیان پارچه‌ای به خاطر جنسش قابلیت باقی موندن چند صد یا چند هزار ساله رو نداشته. اصلا کلن توی تاریخ لباس ما این مشکل رو داریم که لباس از دوران‌های قدیم به دو دلیل باقی نمی‌مونده. یکی این که اگر پارچه‌ای خوبی داشته دوباره استفاده می‌شده تو لباس‌های جدیدتر، دوم این که اگر که چیزی جایی مدفون می شده لباسی وجود داشته اون لباسه از بین می رفته به مرور زمان، بالاخره پارچه خیلی سریع از بین میره. اما برعکس کورست به خاطر اینکه علاوه بر پارچه قالب سختی داشته می تونسته وقتی پارچش از بین رفت قالبش باقی بمونه. به خاطر همینه که از گذشته تا به حال نمونه های کورست باقی مونده تعدادشون خیلی بیشتره. به هر حال گفته میشه از قرن 15 هم کم کم کورست رایج میشه و تا قرن 19 هم پادشاه بلا منازع لباس زیر تو اروپا بوده. تا همین قرن 21 هم کورست منقرض که نشده هیچ، همچنان تن سلبریتی ها دیده میشه. اما من میخوام از این فاصله زمانی قرن 15 هم تا قرن 19 هم که کورست پادشاه لباس زیر زنهای غربی بوده بگذرم و اونو بذارم برای یه اپیزود جدا و مفصل. فعلا بذارید مسیر سوتیان رو ادامه بدم. پس میرسیم به قرن 20. اینجا دعوای بین کورست و سوتیان شروع میشه و داستان سوتیان جون دوباره میگیره. اصلا کلمه سوتیان که بارها تو این قسمت تکرارش میکنم از کجا اومده؟ کلمه رایج برای سوتیان یا همون کلمه برا از برازیر میاد که اونم یه کلمه فرانسویه به معنی حمایت یا پشتیبانی. بروزیر به اولین لباسایی میگفتن که همراه با کورست استفاده میشده تا سینه رو بپوشونه. یعنی همزمان هم کورست و هم برازیر پوشیده می شده. سوتیان که توی ایران معروفه، اونم یه کلمه فرانسویه که معنیش باز هم پوشش و حفاظته. مخفف شده کلمه سوتیان گورژ است. به معنی محافظ گلو. یعنی اونی که می خواسته اسم بذاره حیا کرده، گفته به جای محافظ سینه بذارم محافظ گلو. خیلی استعاری. این کلمه برازیر از سال 1893 این ورانور گفته می شده. ووگ هم برای اولین بار توی 1907 ازش استفاده می کنه و توی سال 1911 یعنی تقریباً 110 سال پیش این کلمه وارد دیکشنری آکسفورد می شه. از سال 1930 به بعد هم کلمه برا که مخفف برازیر بوده رایج می شه. جالبه که فهرست زنهایی که تو اواخر قرن 19 و اوایل قرن 20 پتنت‌های سوتیان رو ثبت کردن کم نیست. یعنی به عبارتی سالهای اواخر قرن 19 و اوایل قرن 20 تو اروپا و آمریکا زمینه برای جمع شدن کورست و اومدن سوتیان آماده می شده. و این خانمای خلاق کسایی بودن که نمونه‌های خودشون رو درست کردن و ثبت کردن. تو این مدت اوایل سوتیانا همراه با کورست پوشیده میشد و بعد کم کم که داستانشو براتون میگم کورست رفت کنار و سوتیان کامل جاشو گرفت. یکی از این خانوم ها مری تاکه. تو 1893 یه پتنت برای محصولی به اسم پشتیبان سینه یا برست ساپورتر ثبت میکنه که شبیه پوشاپ براها یا سوتیان های جکدار امروزی بوده. به این صورت که قسمت کاپ زیر سینه با فلز نگه داشته می شده و قسمت بالای سینه با پارچه حالت بخشه ای مانند داشته. روی هر دوتای این قسمت هم با یه پارچه ساتن یا نخی پوشیده می شده که بهش زیبایی بده. هرماینی کدول فرانسوی بنیانگذار خانه لباسیر کدول. اولش فرانسه زندگی می کرده. یه مدت به خاطر مشکل سیاسی ساکن آرژانتین می شه. اونجا فروشگاهی داشته و برای مشتریهاش لباسی را آماده می کرده به این صورت که اندازه هاشون رو می گرفته و اندازه تن خودشون لباسی را می دوخته. بعدن که بر می گرده پاریس، توی پاریس هم یه فروشگاه لباسی را باز می کنه. تو سال 1887 توی فروشگاه پاریس کدول یه کورست دو تیکه ابداع میکنه. یعنی قسمت بالای کورست رو از پایینش جدا میکنه، قسمت پایینی که به کمر شکل میداده، قسمت بالایی بند شونه داشته و سینه ها رو نگه میداشته. قسمت بالایی اختراع کدول همون سوتیان امروزیه. هرماینی این اختراع دو تیکه رو به اسم کورسلت گوغژه ثبت میکنه. توی آلمان هم یه پتنت ثبت میشه. کریستین هارت توی سال 1899 یه سوتیان شبیه تاپ نیم تنه برای خانوما طراحی میکنه. دوتا کاپش با چند تا دکمه از جلو به هم وصل میشدن، بند شونه داشته و بندش حتی قابل تنظیم بوده. توی سال 1914 مری فیلپس جیکوب که بعد از ازدواج بهش میگفتن کریس کراسبی توی آمریکا پتنتی ثبت میکنه به اسم مادرن برا. داستانش هم این شکلیه که کراسبی 19 سالش بوده و میخواسته بره مهمونی. احساس میکنه با کورستش مشکل داره. کورست از زیر لباسش میومده بیرون. از خدمتکارش میخواد دو تا دستمال سفره براش بیاره و باهاش سعی میکنه سینه ها رو نگه داره. در حالی که چیزی ازش زیر لباسش پیدا نباشه. میره مهمونی و دوستاش که آزادی و راحتی حرکتش رو میبینن تعجب میکنن و ازش میخوان بهشون بگه چه کار کرده. اون سوتیان ساخت خودش رو که اون موقع اسم نداشته به دوستاش معرفی میکنه. اونا خوششون میاد و بهش سفارش میدن. کریز این لباسی رو میدوخته و به دوستاش به قیمت $1 میفروخته. ذهن اقتصادی رو ببینید. بعد سری میره یه شرکت ثبت میکنه به اسم فشن فرم برازیر توی بوستون. بعدش میبینه این خیلی به درد لباسای پشت باز میخوره. پتنتش رو میره ثبت میکنه به اسم مادرن برا. میگن اولین سوتیان پشت باز امروزیه. این پتنت تو سال 1914 ثبت میشه. چند ستایی که از این محصولش میفروشه، شوهرش تصمیم میگیره برای اینکه کریز دست از این کار برداره، پتنت رو $1,500 به شرکت وارنر برادرز بفروشن. و فکر کنید چی میشه؟ وارنر برادرز تو 30 سال بعدی $15 میلیون از این راه
درآمد کسب میکنه. این وارنر رو با اون وارنر که فیلم میسازن اشتباه نگیرید. اونا 4 برادر بودن، اینا 2 برادرن. این شرکت همون شرکتیه که یکی از سیستمای اندازه‌گیری معروف اندازه سوتیان رو ارائه کرده. همون سوتیانی که کاپای سینه رو با حروف A, B, C, D تقسیم میکنه. بذارید بیشتر از این شرکت براتون بگم. بنیانگذار این شرکت یه پزشک بوده به اسم دکتر لوسیان وارنر. توی دهه 1870 تصمیم میگیره یه سلسله سخنرانی بکنه در مورد سلامت زنان، به خصوص درباره فشار فلزهای کرست به دیفورم شدن بدن خانوما. وقتی میبینه حرفاش تأثیر کمی روی خانوما داره و خانوما بیشتر تو فاز بکش و خوشگلم کن هستن تا فاز سلامتی، تو 1873 تصمیم میگیره خودش کرستی رو طراحی کنه که هم منعطف باشه هم حالتی که زنها مد نظرشون بود رو به بدنشون بده تا کم تر آسیب ببینن. وقتی این کرست رو میسازه ازش استقبال میشه. سال بعد لوسین و برادرش شرکت کرست برادران وارنر رو ثبت میکنن. داستان این شرکت خودش خیلی پرفراز و نشیبه. جاش اینجا نیست که بگم. فقط اشاره میکنم که پارچه لایکرا تو 1959 پیرو تحقیقات همین شرکت تولید میشه تا بتونن یه اجناسی با جنس بهتر و منعطف‌تر بدن به بازار. در حالی که کرست از سال 1500 تا اواخر 1800 به عنوان لباس زیر اصلی نگهدارنده سینه و کمر خانوما بوده، اما با این ابداعای پشت سر هم کم کم داشت میرفت کنار. اینجوری که تو دهه 1920 زنها میتونستن یه برازیه رو که حتی کامل به بدنشون نمیچسبید بپوشن، در حالی که تا همین 10-20 سال قبلش باید یه زیر لباسی به اسم شومیز، روش یه کرست، روش یه کاور کرست، چند تا زیر دامنی و 2 پاچه جدا که بهشون میگفتن دراور بپوشن. حالا همه اینا رفته بود کنار و یه برازیر به اسم سمینگتون رایج شده بود. سمینگتون شبیه یه تاپه، خیلی هم محکم نیست. بذارید یادآوری کنم که جنگ جهانی اول بین 1914 تا 1918 بود. یه نکته مهم که باعث کاهش استفاده کرسته همین جنگه. توی سال 1917 ارتش آمریکا از زنهای آمریکایی میخواد کرست نخرن تا کمبود فلز برای تجهیزات جنگی جبران بشه. این باعث ریزش زیادی تو خرید کرست میشه. میگن با این کاهش خرید به اندازه 2 کشتی جنگی فلز برای تولید ابزارهای جنگی صرفه‌جویی میشه. دهه 20 دهه بعد از جنگ جهانی اوله. مردم داشتن خودشون سعی میکردن به زندگی عادی برگردن. خانوما میخواستن بیشتر تو جامعه باشن چون قبلش به خاطر جنگ از خونه ها اومده بودن بیرون و تو کارها کمک کرده بودن. حالا دوست داشتن علاوه بر کار کردن، دوچرخه سوارشن، به مهمونی رقص برن، توی خیابون قدم بزنن و رانندگی کنن. ووگ توی سال 1922 مینویسه جستجوی لاغری یکی از تلاش‌های اصلی زن مدرن خواهد بود. این زن مدرن به مهمونی و فعالیت اجتماعی نیاز داشت. یکی دیگه از محرک‌های اصلی لاغری تأثیر بلروس یا باله روسیه که توی تئاتر شاتله توی 1909 تو پاریس اجرا می‌شد. بازیگر این باله ایزودورا دانکن خیلی روی این مسئله اثر داشته. ایزودورا شبیه اینفلوئنسرای امروزی بوده. خیلی به اصول کلاسیک باله اعتقاد نداشته و روحیاتش کلیوار بوده. ایزودورا با این روحیه پیش رو ساختار شکن توی رقص باله تغییر ایجاد می‌کرده که نیاز داشته به حرکات سریع و پرش. همه اینا باعث می‌شده که با اغواگری ظاهر لاغرش این حس رو تو خانم‌ها ایجاد کنه که بخوان از نظر ظاهری شبیه اون باشن. یه نکته جالبم درباره مرگ ایزودورا بگم که توی یه سانحه ماشین کشته میشه. یعنی جز اولین قربانیای حوادث رانندگی بوده. طرح‌های فشن اولیه مثل پل پواره و مدلین ویونه و بقیه هم از تغییراتی که تو جامعه اتفاق می‌افتاد آگاه بودن و تو همین راستا می‌رفتن جلو. البته علاوه بر بلروس و طرح‌های فشن اون زمان، رقص آمریکای لاتینی هم توی اون زمان به اروپا راه پیدا کرده بود. اونم نیازمند آزادی حرکت بدن بود. طبقه متوسط هم شکل گرفته بود و 2 نیازمندی وجود داشت. هم لباس مناسب و شیک بپوشه، هم لباسش کارکردی و راحت باشه. سمینگتون بندو اسم 2 نمونه سوتیان دهه 1920 میلادیه. بندو یه تاپ نیم تنه است بدون جداسازی خاصی تو قسمت سینه و بدون بندشونه. سمینتونم که گفتم شبیه یه تاپ بوده، دوتا کاپش از هم جدا بوده و یکم آزاد روی تن میستاده و بند شونه داشته. این دوتا برعکس کورست ظاهر صاف و بدون منحنی میدادن به بدن. به دخترایی که سینه های صاف و ظاهر شبیه پسر بچه ها داشتن تو دهه 1920 میگفتن فلپر. فلپرها میتونستن بدوئن، توی رقصایی که تحرک زیاد داشت شرکت کنن، رانندگی کنن و کارهای مختلفی انجام بدن. اما اگه کسی کورست تنش بود، هیچ کدوم اینا رو نمیتونست انجام بده. البته رایج شدن سمینگتون به این معنی نبود که کورست دیگه پوشیده نمیشد. افراد محافظه‌کار و خانمای سنبالاتر به خصوص ترجیح میدادن به همون روش سابق لباس بپوشن. البته همونطور که ظاهر صاف و پسرون پرطرفدار شده بود، کورست های رایج این دوره هم به صورتی طراحی می شدن که منحنی های کمتری داشته باشن، جلوشون هم صاف باشه. یه فکرایی هم براشون کرده بودن که مثلا تو مراسم رقص یه اتاق در نظر گرفته بودن که کسی که کورست تنش بود بره، اونو در بیاره، برقصه و بیاد دوباره بپوشدش، که مسلماً کار آسونی نبوده. یه مدل کورست هایی هم کم کم اومد که بیشتر شبیه گن امروزیه. از زیر سینه شروع می شد و تا زیر ناف می رفت و قسمت شکم و کمر رو سعی می کرد یک دست و صاف نشون بده. بالاش هم همون سوتین های رایج پوشیده می شد. برای درک فشن و لباس و حالات بدن تو دهه 20 بهتون پیشنهاد می کنم فیلم گتسبی بزرگ رو ببینید. به هر حال فرم بدن تو این دهه هنوزم اغراق‌آمیز و غیر طبیعی بود. اگه تو زمان رواج کورست بدن به داشتن منحنی‌های اغراق شده تشویق می‌شد، توی این دهه زن‌ها تشویق می‌شدن هر جور منحنی و قوسی رو تو بدن خودشون انکار کنن. در حالی که خب هیچ کدوم اینا تصویر واقعی از بدن یه آدم نیست. تو اواخر 1920 فرم میدن یا دوشیزه بیشتر ترند شد. این فرم سعی میکرد ظاهر طبیعی تر بدن زن رو قبول بکنه، نه ظاهر بدون منحنی پسرونه. پایین سوتیانای میدن محکم تر بود، کاپ داشت و اینطوری بدن حالتش طبیعی تر نشون داده میشد. تو دهه 30 بندو هم تغییراتی کرد. سعی شد با یه فنری که بین کاپاش قرار میگیره اون حالت صاف رو به دو تا سینه جدا تبدیل بکنه. تو همین دوره اولین بندوهای پددار برای خانمایی که سینه زیادی کوچیک داشتن هم به بازار اومد تا کمی به سینه‌شون حجم بده. بیشتر از بندوها سوتینای کاپدار که دو تا سینه رو از هم جدا نگه می‌داشت طرفدار داشتن. برای خانمایی که سینه‌های پر و بزرگ داشتن خیلی سوتینای کاپدار مناسب نبود چون بالای سینه رو خوب نمی‌پوشون. برای همین خانمایی با سینه پر از یه مدل تاپ استفاده می‌کردن که شبیه به کورست بود اما سفت و سخت نبود. تو دهه 1930 منحنی‌ها برگشتن. اوایل دهه 30 تامبو یا گخسون ترند بود اما اواخر دهه 30 هم کورست‌ها زیاد بودن و هم سوتین‌های نوکتیس ترند شده بودن. اما این ترندها رو وقتی حرف می‌زنیم اغلب منظور اروپاست. مثلا بیایید ببینیم همون زمان تو ژاپن چه خبر بوده. توی ژاپن تا قبل جنگ جهانی زنها هنوز کیمونو لباسای سنتی خودشونو می پوشیدن. زیر کیمونو لباس زیری پوشیده می شده به اسم کوشیماکی که دور کمر پیچیده می شده و دوتا پاچه گشاد داشته و بلند بوده تا روی ران پا می اومده. کوشیماکی خودش حجیم و بزرگ بوده و کیمونو از اونم حجیم تر. پس زنهای شاغل گاهی از پوشیدن کوشیماکی صرف نظر می کردن تا آزادی حرکت داشته باشن. ولی این اتفاق توی سال 1932 باعث دردسر شد. یه فروشگاه از طبقه هشتم یه ساختمون به اسم شیروکیا آتیش گرفت. توی این آتیش سوزی 6 تا مرد و 8 تا زن کشته شدن. ولی دلیل کشته شدن همه این 8 زن آتش سوزی نبود. وقتی این افراد از پنجره بیرون رفتن تا بپرن روی توری نجات تا آتش نشانا بتونن اونا رو نجات بدن، این زنها بیشتر از آتش از این ترسیدن که زیر کیمونای خودشون لباس زیر نپوشیده بودن. نپوشیدن لباس زیر و ترس دیده شدن بدنشون وقتی میافتادن روی توری از پایین توسط مردم انقدر براشون شرم‌آور بود که ترجیح دادن به جای اینکه بپرن روی توری نجات خودشون رو پرت کنن روی زمین و بمیرن. می‌دونیم که توی ژاپن فرهنگ ترجیح مرگ با افتخار به زندگی با ذلت خیلی قدرتمنده. البته جالبه که میگن امکان نداشته کسی با اون کیمونوی چند لایه چیزی از تن این خانوما رو ببینه. ولی خب این تصمیمیه که اونا گرفتن. این اتفاق دردناک باعث شد که مردم ژاپن احساس کنن به لباسیر مناسب تری از کوشیماکی نیاز دارن. لباسیر غربی کوچیک و کاربردی بود. پس کم کم استفاده از این لباسا بین مردم رایج شد. یه دلیل دیگه هم بود که از لباسیر غربی استقبال شد. تو اون زمان خیلی از زنها سر کار به جای کیمونو مومپه می پوشیدن. بعد از اون آتش سوزی پوشیدن مومپه هم رایج‌تر شد. مومپه لباس کار زنونه ژاپنیه. یه بلوز شلوار گشاده و یه کمربند پهن داره. این لباس به خاطر کار کردن پوشیده می شد، به علاوه دولت توی جنگ جهانی دوم از مردم خواسته بود به خاطر اینکه بتونن از حمله های دشمن فرار کنن ترجیحاً مومپه بپوشن نه کیمونو. کوشیماکی هم که گفتم خودش لباس حجیمی بود، زیر کیمونو هم به سختی پوشیده میشد چه برسه به زیر مومپه. واسه همین اون لباس زیرهای غربی اینجا بیشتر به کار اومدن. اما یه مشکلی بود. درگیری ژاپن توی جنگ و بعداً بازنده شدنش باعث شد مردم خیلی فقیر بشن و توان خرید لباسی وارداتی غربی رو نداشته باشن. اون زمان فقط یه گروه از زنها توانایی خرید این لباسی رو داشتن. فقط فاحشه ها. اونا به سربازای آمریکایی سفارش میدادن تا با عطر و زیردامنی و لوازم آرایش و چند تا قلم دیگه براشون از آمریکا بیارن. برای همین تا مدت‌ها مفهوم لباس زیر غربی برای ژاپنی‌ها با مفهوم سکس و اغواگری جنسی همراستا شده بود. سال‌ها طول کشید تا این دیدگاه توی ذهن مردم ژاپن کم رنگ شه و دوباره بتونن به صورت عادی از این لباس زیر استفاده بکنن. برگردیم به غرب. تو 1939 که بازم جنگ جهانی شروع شد، هنوز کرسه توی بازار بود و هنوز به فروش می رفت. اما تو دهه 1940 به خاطر جنگ جهانی بازم زنها تشویق شدن که کرستو بذارن کنار. این دومین جنگ بود، همه کشورها فقیر شده بودن، توان تولید گرفته شده بود و به علاوه اگه خانوما از سوتین استفاده می کردن، پارچه کمتری هم استفاده می شد. توی اروپا پارچه رو برای لباسها جیره بندی کرده بودن. پس جنگ جهانی دوم یه حل دیگه به استفاده کمتر از کرست و رایج شدن سوتین داد. اما بعد جنگ موج جدیدی به راه افتاد. تو 1947 کریستیان دیور سیلویت کمر باریک، باسن بزرگ و سینه پرو ارائه کرد. سیلویت ساعت شنی. این سیلویت طرفدار زیادی پیدا کرد که دلیل خاصی هم داشت. مردها سرخورده از جنگ برگشته بودن. کشورها نیاز به ساختن داشتن. پس لازم بود زنها برگردن تو خونه تا به دو تا هدف برسن. اولی این که کار و مشاغل رو بدن به سربازای سابق. دوم این که زنها بتونن تولیدات رو مصرف کنن تا چرخ اقتصاد بچرخه. تشویق زنها به خونه موندن و مصرف گرایی باعث شد تا ظاهر و لباسای تجملی و شاد و رنگی رنگی پرطرفدار بشه. لباسایی که به راحتی و کاربردی دهه قبل خودشون نبودن. دیگه نیاز نبود خانوما روی دوششون گونی آرد و سبد سنگین حمل کنن. دیگه پارچه کم نبود. مردا برگشته بودن و بهتر بود خانوما کمی جذابتر و دلرباتر بشن. سوتین بولت یا ماشه‌ای یا مخروطی برای این هدف مناسب بود. یه ظاهر نوکتیز به سینه میداد که جذاب و توجه جلب کن بود. بازیگرای دهه 50 و 60 از جمله مرلین مونرو از این سوتنای مخروطی میپوشیدن و همه خانوما محو زرق و برق بازیگرای هالیوود بودن و شروع به خریدن این سوتینا کردن. تو قسمت شنل اشاره کوچیکی به تقابل شنل و دیور کردن. شنل دوست نداشت بعد از اون همه زحمتی که برای اون ظاهر گخسون یا پسرونه کشیده بود با تبلیغات دیور به داشتن منحنی ساعت‌چینی از بین بره. زن‌ها برای اینکه ظاهر ساعت‌چینی داشته باشن نیاز داشتن بازم کرست بپوشن و کمرشون رو باریک کنن. البته کرست‌های این سری محافظه‌کارانه‌تر و راحت‌تر از کرست‌های قبل بودن، ولی همچنان کرست بودن. توی آمریکا هم یه باشگاه درست شد به اسم لیدل بیلو دنی. مشخصاً می‌خواست با کارهای دیور مقابله کنه. اونا میگفتن بعد از اینکه خانوما تونستن با راحتی پوشششون بیان توی جامعه و کار و فعالیت اجتماعی بکنن، دیور با این کاراش داره باعث میشه زنها دوباره زن خونه‌ای بشن که برای کاراش محتاج مرد خونه است. اینجاست که یه رگه‌هایی از ارتباط بین تفکر فمینیستی و پوشیدن کرست و نحوه لباس پوشیدن خانوما پررنگ میشه. اما مشخصه که وقتی چیزی حالت طبیعی نداشته باشه، علاقه به برگشت به طبیعت اصلیش هم بیشتر میشه. این ظاهر اغراق شده بعد مدتی داشت طرفدارش رو از دست میداد. علاوه بر اینکه کار روزمره باهاش راحت نبود، خب خیلی توجه هم جلب میکرد. به علاوه دوباره چرخ اقتصاد داشت میچرخید و حالا وقتش بود که زنها بازم بیان تو جامعه. پس تو دهه 1960 شیربرا یا سوتین‌های ساده بدون پد که فرم اصلی سینه رو نگه می‌داشت رایج شد. البته اگه یادتون باشه اول این اپیزودی اشاره کوچیک به اختراع پارچه لایکرا یا اسپندکس کردم. این پارچه تونست تحول بزرگی توی تاریخ لباس زیر ایجاد کنه. تا قبل از اون نگهداری لباس زیر زحمت داشت. شستن، سب کردن برای خوش شدن، اتو کردن لباس زیر با پارچه های نخی سخت بود. اما با پارچه لایکرا و نخ نایلونی یه انقلاب ایجاد شد. به خاطر پلاستیک توی این پارچه ها لباس زیر رو می شستن، سری خوش می شد و نیازی به اتو هم نبود و چروک هم نمی شد. حتی حالت بهتری روی تن داشت و جذب‌تر هم می‌ایستاد. شاید الان که فناوری تولید انواع پارچه پیشرفت کرده و پارچه‌های نخی فعلی که زود خوش میشن و اتو لازم ندارن رو می‌بینیم، برامون جذاب نباشه که لباس زیرمون پلاستیکی باشه. اما توی زمان خودش این پارچه‌ها واقعاً تاثیرگذار بودن. البته توی این دهه یه راحتی دیگه هم درست شد. خیلی از خانم‌ها بدون سوتین از خونه بیرون می‌اومدن. یکی از دلایلش جنبش پانک تو دهه 60 و ضد فرهنگ هیپیا بود. اوضاع فشن رو که به هم ریخته بودن. هیپیا علاقه داشتن توی نزدیکترین حالت به طبیعت زندگی کنن. مسلمه که پوشیدن سوتین خلاف طبیعت آدمیه و کلن کنارش گذاشتن. سلبریتی های اون زمان هم بی تأثیر نبودن. اواخر دهه 60 جین بیرکین و تویگی طرفدار داشتن. جین بیرکین رو که توی اپیزود دختر پاریسی بهتون معرفی کردم. اگه یادتون باشه بیرکین یه روح آزاد بود که مشخص از ظاهر بدون سوتین استقبال میکرد. تویگی هم یه مدل انگلیسی بود که چهره سال 1966 شد. موهای کوتاه، چشم درشت، ظاهر لاغر و سینه صاف پسرونه از ویژگی‌های ظاهری تویگی بود. یکی از عکسای معروفش هم با کت و شلوارایی هست که ایف سن لوران برای خانوما طراحی کرده بوده. مشخصه زنهای چهره اون سالها سینه کوچیک بود. پس دوباره سوتین بولت و مخروطی رفت کنار. توی همین دهه 60 جنبش آزادی زنان یا ویمنز لیبریشن موومنت هم راه افتاد. مشهورترین اعتراض این جنبش تو 1968 یه جنبش فمینیستی علیه میس امریکا بود. معترضان میگفتن مسابقه های این شکلی به ظاهر خانوما بیشتر از مغزشون توجه میکنه. این معترضا یه سری اقلام و به عنوان اقلام شکنجه زنان به سطل زباله آزادی ریختن. خیلی نمادین. یکی از این اقلام سوتیان بود. سوتیانا رو کنار بیگودیا، رژ لبا، مجله های زنا و چند تا قلم دیگه ریختن توی سطل. اما رسانه ها فقط روی سوتیان تمرکز کردن. بعضیاشون هم گفتن که این اقلام توی اون سطل سوزونده شده. که البته ادعا میکنن واقعا همچین چیزی اتفاق نیفتاده و چیزی سوزونده نشده. اما به هر حال این اعتراضات با همین شایعات جنجالی شده توی تاریخ موند و باعث شد یه رابطه مفهومی بین سوزوندن سوتیان و فمینیزم ایجاد بشه. در حالی که بحث سر هدف و فمینیستی بودن سوزوندن سوتیان داغه، بعضیا هم یه اشاره میکنن به سوزوندن کورست تو 1873 به تشویق الیزابت استوارت فیلز و اینا رو به هم مرتبط میدونن.
At the present time, it's a sort of watershed, I think. Women are apparently liberated in many ways, but in fact and in practice they're not. They're still discriminated against in many professional fields and in often in very pernicious ways. I think the time has come when women have got to find self-respect and a full identity of their own. And that's what's very difficult for them. And the battle that we have to fight is not against men, it's often against women, actually, to try and get them to fulfill themselves.
What would you like to say to thousands of women listeners who imagine that they're enjoying life at the kitchen sink?
Women unite. You have nothing to lose but your kitchen sink.
Free more! Liberation! When are we going to get it?
Now!
Free our sisters!
Free ourselves!
Free our sisters!
Free ourselves!
Free our sisters!
Free ourselves!
What do we want?
Equality!
What do we want?
Equality!
What do we want?
Liberation!
When do we want it?
Now!
Free our sisters!
Free ourselves!
توی دهه 1970 به جز این که نپوشیدن سوتیان هنوزم به خاطر اعتراضات فمینیستی رایج بود، به خصوص تو آمریکا، نیپل ورا یکی از عجیبترین اختراعات این دهه شد. این سوتیانا با یه نیپل یا نوک سینه جعلی طراحی می شدن. یعنی همون چیزی که اغلب خانوما ترجیح می دادن با پوشیدن سوتیان مشخص نباشه، اینجا به صورت عمدی اومده بود روی سوتیان. البته مدت زمان زیادی هم ترند نبود و خیلی زود فراموش شد. برعکس نیپل برا، یه اختراع دیگه تو این دهه ثبت شد که هم موندگار شد و هم خیلی خیلی برای زندگی زنهای ورزشکار مهمه. لیسا لیندال توی سال 1977 اولین سوتیان ورزشی به اسم جاک برا رو طراحی کرد. لیسا که وسط تحصیلات کارشناسی ارشدش بود، یه روز دید که خواهرش داره از درد سینه به خاطر سوتیان معمولیش موقع ورزش کردن شکایت میکنه. لیسا سعی کرد سوتیانی رو طراحی کنه که خواهرش موقع ورزش راحت تر باشه. بالاخره لیسا با هم فکری همسرش و با الهام گرفتن از بیزبند مردونه که موقع ورزش پوشیده میشد، یه سوتیان ورزشی طراحی کردن و اسمش رو گذاشتن جاک برا. انقدر طراحی این سوتیان مخصوص ورزش درگیرشون کرد که لیسا لازم دید ترک تحصیل کنه تا این محصول رو به ثمر برسونن. و انقدر این اتفاق مهم بود که نیویورک تایمز دربارش نوشت این اولین باریه که یه سوتیان طراحی میشه که به امکان حرکت بدن زن موقع ورزش توجه کرده. موزه استیمسونیان نیویورک هم دو تا از طرحهای اولیه لیسا رو نگهداری میکنه. بعد از این اختراع همه دست به کار شدن و انواع و اقسام سوتیان ورزشی رو تولید کردن. توی 1980 انواع سوتیان‌های ورزشی تو آمریکا فروخته می‌شد. از طرفی تو این سال‌های اتفاق دیگه هم افتاد که من بهش میگم وارونگی لباس زیر رو. یه دفعه لباس زیر اومد رو. ویویان وست بود، طراح لباس معروف و معرف استایل پانک، توی یه حرکت عجیب توی شو 1982 خودش به اسم نوستالژی گلولای لباسایی رو ارائه کرد که سوتیان روی بلوز بسته می شد. ویویان وست‌وود بعد سالها فراموش شدن کورست دوباره تو سال 1985 برای نمایش شکاف سینه کورست و تن مدلاش کرد. این کارو توی کلکسیوناش چندین بار تکرار کرد. البته این بار کورستا نه به صورت سنتی، بلکه روی لباس یا به عنوان لباس اصلی پوشیده می شدن. ولی وارونگی لباس زیر و رو با شوی 1989 ژان پل گوتیه و کورست صورتی مدونا با کاپ سینه‌های مخروطی جنجال به پا کرد. اگه ویدیوی اون اجراها رو دیدین میدونین که خیلی جنجالیه. هم لباس مدونا هم اجراهاش روی صحنه. اگرم ندیدید به نظرم یه بار برید ببینیدش. سالا و با همین اتفاقا این ایده کم کم جا افتاد که سوتیان چیزی نیست که حتما باید زیر لباس باشه و پیدا شدنش باعث شرم بشه. آزادی که توی دوران لباس زیر از این دوره به بعد رایج میشه تو کل تاریخ لباس زیر بالا تنه زنانه بی سابقه است. توی جولای 1999 یه اتفاق نمادین دیگه افتاد، این بار تو دنیای ورزش. تو فینال جام جهانی فوتبال زنان کار به پنالتی کشیده شد. مسابقه بین آمریکا و چین بود. برندی چستین باید پنجمین پنالتی رو میزد و اگه گل میشد آمریکا قهرمان جهان میشد. برندی تا چند ماه قبل حتی توی لیست 5 تا پنالتی زن تیم هم نبود. اما یکی از اون 5 نفر اشتباهی کرد و باعث شد مربی برندی رو توی لیستش جا بده. حالا بعد چند ماه باید گل سرنوشت ساز کشورش رو میزد. اگه گل می شد، اونا قهرمان می شدن. اگه نمی شد، پنالتی ها ادامه پیدا می کرد و حتی ممکن بود ببازن. برندی پنجمین پنالتی رو گل کرد و فوتبال زنان آمریکا به چین برنده شد و اونا جام جهانی رو بردن. ولی لحظه تاریخی که ما منتظرشیم بعد گل اتفاق می افته. وقتی برندی موقع خوشحالی گل پیرهن سفیدش رو در آورد و همه دنیا سوتیان ورزشی مشکیش رو دیدن. تصاویر ثبت شده از این شادی گل یه لحظه تاریخی رو ثبت کرده. لحظه اولین قدم برای نمایش سوتیان ورزشی بدون اینکه لباسی روش پوشیده بشه. این مهمترین حرکت به این سمت بود که سوتیان ورزشی امروزی تو خیلی رشته ها لباس رو بشه نه زیر. خب دیگه آخرای داستانی. دیگه به جایی رسیدیم که لباسای طراحی میشن که سوتیان یه بخشی از لباس اصلیه. برای نمونه نمایش فشن شوی 1990 ورساچه یکی از معروفترین این نمایشاست. دیگه پیدا شدن بند سوتیان تابو نیست. دیده شدن لبه سوتیان از زیر لباس تابو نیست. به لطف مدونا و ژان پل گوتیه کورست میتونه خودش یه لباس باشه و حتی نپوشیدن سوتیان هم تابو نیست. توی آمریکا 9 جولای 2011 رو به اسم روز ملی بدون سوتیان نامگذاری کردن. حالا هم روز جهانی بدون سوتیان 13 اکتبر که البته هدف اصلیش اطلاع رسانی درباره سرطان پستانه. اما خب کنار اون مفاهیمی مثل حق انتخاب پوشش و ترجیح راحتی به استانداردهای جامعه هم ترویج میشه. الان تو کشورهای غربی بیرون رفتن بدون لباسی به یمن جنبش‌ها و مخالفت‌هایی که راه افتاده رایج‌تر از قبله. ظاهر شدن سلبریتی‌ها روی جلد مجله‌ها و پوسترها و فیلم‌ها هم به رایج شدن این امر شدت داده.
Kissing over when I had people asking about you and all I said breaking up with you was like taking my bra off, feeling free and loose like this t-shirt I got on. Yeah, I should be crying, grieving some kind of loss, but it's like taking this pink and lacy suffocating bra.
البته تو کشورهای مختلف داستان سوتیان و لباس زیر با چیزی که من تعریف کردم یکی نیست. مثلا تو فیجی تو 2011 یه تحقیق نشون داد که خرید سوتیان خیلی گرونه و معادل حقوق یه هفته یه خانم باید بابتش پرداخت بشه. حساب کنید حقوق یه هفتهتون چقدره و فکر کنید باید اینو بدید به سوتیان. خب آدم هرسش میگیره. یا توی غرب آفریقا و بعضی کشورهای جهان سومی بازار دست دوم برای لباس زیر وجود داره. میدونم خیلی عجیبه ولی واقعیت دنیای امروزه. اگه با اخبار فشن امروز همراه باشید، داستان برند معروف ویکتوریا سیکرت و فنتی ریانا را هم دنبال کردید. قضیه از این قراره که برند پرسر و صدای ویکتوریا سیکرت که تو سال 1977 بنا شده، به خصوص از سال 2010 به بعد چند تا اشتباه انجام داد و هیچ وقت بابت اشتباهاتش عذرخواهی نکرد. علل خصوص تو نمایش سالهای 2010، 2012، 2016 و 2017 که بدون توجه به فرهنگ ملیت‌ها و گروه‌های قومی آفریقایی، چینی، مکزیکی و بومی آمریکا از المان‌های فرهنگی اونا استفاده کرد و هر بار که بهش اعتراض شد پاسخی نداد و عذرخواهی نکرد. اما تیر خلاص و ادرازک مدیر برند تو سال 2018 به برند زد. وقتی ازش پرسیدن برای تنوع بیشتر نژاد و سایز و ترنس ها برنامه‌ای نداره، گفت اونا نمیتونن نماینده اوج زیبایی باشن که مشتریای ویکتوریا سیکرت دنبالشن. این اظهارات ادرازک باعث شد که سهام شرکت به میزان قابل توجهی افت کنه. انواع و اقسام اعتراض ها هم به این برند شکل گرفت. در تقابل با این شوی اقلیتی ویکتوریا سیکرت، وقتی ریانا به برند فنتی وارد صحنه شد، اوضاع برای ویکتوریا سیکرت بدتر هم شد. توی شوی ریانا برای همه نژادا، همه سایزا و همه جور سلیقه‌ای محصول طراحی شده بود. فنتی دهنکجی بزرگی به استراتژی ویکتوریا سیکرت بود. همین تیر خلاص باعث شد که بالاخره مدیرای شرکت 55% سهام شرکت رو که توی دستشون بود توی 2020 با افت شدید ارزش شرکت بفروشن. این روزا اما سلبریتی ها خیلی اثر زیادی روی انتخاب مردم دارن.
Nine inches. Zobat's the makeup contains lead poison. At least your complexion will bring all the boys in. You bring the corsets, will bring the cinches. No one wants a waist over 9 inches. Zobat's the makeup contains lead poison. At least your complexion will bring all the boys in.
در حالی که این روزا کارداشیانا با تکیه به قدرت دیده شدنشون دارن روی مردم اثر میذارن که دوباره کرست رو برگردونن به بازار، اما کسایی هم هستن بی سر و صدا و دیده نشده، مثل آنجلی تامس، دختری که هدفش سفر کردن به نقاط مختلف تو دنیاست. وقتی آنجلی تو 2016 به اوگاندا و کنیا سفر کرد و با مردم اونجا آشنا شد، دید خانوما اغلب فرهنگ استفاده از لباس زیر یا سوتیان براشون جا نیفتاده و یه مشکلی دارن. مشکل آزار جنسی توی کوچه و خیابون. پس یه جنبش راه انداخت به اسم ایمبریس و به زنهایی که اونقدر فقیرن که فقط میتونن برای خودشون و خانوادهشون آب و غذا تهیه کنن، سوتیان هدیه میکرد. هدفش از این کار این بود که این زنها کمتر مورد آزار محیط قرار بگیرن و با اعتماد به نفس و راحتی بیشتری توی محیط بیرونشون ظاهر بشن. خب، بیایید یه سری به آمارها بزنیم. آمار خرید سوتیان تو جهان 16 میلیارد دلار سالانه است. با این رقم بالای پولی که خرج میشه، اما یه مطالعه از طرف برند مارکس اند اسپنسر نشون داد که 85% خانوما سایز اشتباهی سوتیان رو میپوشن. این همه پول میدی؟ سایز اشتباهی میپوشی. خب اگه قرار سایز اشتباهی بپوشیم و اذیت شیم، بیاید اصلا نپوشیم. ولی نظرسنجی مجله آلیو نشون داده که فقط 25% خانومان که هر روز سوتیان نمیبندن. و اونو نمی پوشن. آمار شرکت روبی ریبون روی 3000 تا زن توی سال 2014 انجام شده. نشون داده که 92% گفتن هدفشون از خریدن سوتیان حمایت سینه و راحتیه. نه جذابیت جنسی، نه همراهی با مد. 46% این خانوما گفتن که منتظر زمانی از روزن که بیان خونه و سوتیان رو در بیارن. و محبوب ترین کلمه برای توصیف سوتیان از طرف این خانوم ها ناراحت کننده بوده. منم همین سوالو از دوستان خودم تو اینستاگرام فشن و دیگر هیچ پرسیدم. اول از همه میخوام از آقایونی که دنبال کننده پیجن تشکر کنم. این همه آقای با ظرفیت که هیچ کاربر آقایی به شوخی و بازی توی نظرسنجی رأی نداد و این کمک کرد که تهیه نتیجه آمار برای من بدون دردسر باشه. دوم میخوام از همه خانمایی که شرکت کردن تشکر کنم. تک تک شما یه سهمی توی این قسمت پادکست داشتید. همین قدمای کوچیک ما میتونه تو شفاف سازی خیلی مسئله ها و بالاتر رفتن آگاهیمون کمک بکنه. خب این هم از نتیجه نظرسنجی. 55%، یعنی نصف بیشتر کسایی که توی پیج اینستاگرام دت سال فشن جواب دادن گفتن که سوتیان براشون ناراحت کننده است. یه نفر نوشته بود از روزی که پوشیدمش تا همین امروز دارم عذاب میکشم. باید بگم واقعا متاسفم و منم خودم تو همین گروهم. 30% خانوما گفتن احساسش نمیکنن. احساسش نمیکنید؟ واقعا خوش به حالتون. 25% هم گفتن باهاش راحتن. مثلا یکی گفته برای سینه بزرگ پوشیدن سوتیان راحت تره تا نپوشیدنش. یکی هم گفته به خاطر فرم دهیشه که دوستش دارم. یکی دیگه هم گفته باهاش راحتم تا وقتی که گرمم بشه. به نظر من برای این دسته بزرگ بالای 50% که با پوشیدن سوتیان مشکل دارن دو تا کار لازم انجام بدیم. اول اینکه آگاهی رسانی رو بیشتر کنیم. پوشیدن و نپوشیدن سوتیان فقط یک مسئله فرهنگی و اجتماعیه. هیچ تحقیق علمی ثابت نکرده که با پوشیدن سوتیان سینه ها سفت‌تر، بزرگتر یا کوچکتر میشن. هیچ تحقیقی هم نشون نداده که با نپوشیدن سوتیان سینه ها افتاده میشن. فرمدهی سوتیان زمانیه که تن شماست ولا غیر. پس اگه با پوشیدنش مشکل دارید نپوشید. آقایون و خانوم هایی هم که با پوشیدن سوتیان مشکل ندارن سعی کنن ظرفیت خودشونو تو مواجهه با کسایی که لباس زیر نپوشیدن یا پوشیدن بالا ببرن. کلن ظرفیت و پذیرشمونو بالا ببریم ضرر نکردیم. بریم سراغ گپ دومی که توی پیج رو افتاد. این بار از آقایون پیج تشکر میکنم که فعالانه تو بحث شرکت کردن. حقیقتا من هرچی گشتم مطلب منسجمی از این که تو ایران از گذشته تا به حال چی پوشیده میشده پیدا نکردم. پس گفتم بهتر خودمون این داده دست اول رو تولید کنیم تا یه روزی به اون اطلاعات منسجم برسیم. سوال این بود که مادرها و مادر بزرگامون چی میپوشیدن؟ کسایی که به هم پاسخ دادن از افرادی که تو دهه های متفاوت جوان بودن برام جواب فرستادن. قدیمی ترین اطلاعاتی که از این پرسش به دست آوردم از کسایی که متولد 1300 شمسی بودن. یعنی ما از حدود دهه 1320 شمسی که این عزیزان جوان بودن پاسخ گرفتیم تا دهه 70 شمسی. دهه 80 و 90 هم که خودتون میدونی. از تجمیع بحثا و صحبتها چیزی که دستگیرم شد خیلی جالب بود. من سعی کردم این سوالو از کسایی که میشناختم و از طبقات مختلف اجتماعی بودن بپرسم. کسایی که 50-60 سال پیش از خانواده‌های ثروتمند جامعه بودن، تو شهرهای بزرگ زندگی می‌کردن و مرتب یا گهگاهی به خارج کشور رفت آمد داشتن، اینطوری بهم جواب دادن. اوضاع قبل انقلاب با بعد انقلاب متفاوت بوده. قبل انقلاب انواع و اقسام برندای معروف دنیا توی ایران پیدا می‌شده. حتی یکی از دوستان گفت که مادرش مشخصاً مشتری برند تریومف بوده. تو پرانتز بگم برند تریومف از سال 1886 شروع به کار کرده، اول کرسه تولید میکرده و بعدم به خط تولید سوتیان تغییر کاربری میده. اما بعد انقلاب تو ایران اوضاع تغییر میکنه. نماینده های شرکت های خارجی از ایران میرن و اون اجناس دیگه تو ایران پیدا نمیشده. مثلا دوستی گفت برای سینه های کوچیک دیگه سوتیان پیدا نمیشده. که مشخصا داره نشون میده تنوع عرضه محصول کم شده بوده. و اگه پیدا نمی کردن خوب استفاده نمی کردن. اگرم که پیدا می کردن سوتین‌های نخی کشی ساده بدون پد و بدون فنر بوده که اغلب هم سفارش می دادن از خارج ایران می خریدن. برای سینه‌های بزرگتر اغلب سوتین‌ها توری بودن و اگه فرصتی به دست می داده از خارج کشور خرید می کردن. کرست هم توی مهمونی‌ها و مراسم زیر لباس رسمی استفاده می شده. کسایی که از طبقات متوسط جامعه بودن و با خارج کشور ارتباط نداشتن، چه توی روستا چه توی شهر، ترجیح می دادن لباس زیر خودشونو بدوزن و از بازار خریداری نکنن. حدس می زنم این مسئله با بحث شرم به صورت سنتی مرتبطه. بعدن البته کم کم خریدن رایج میشه، همونطوری که امروز خیلی تصورش سخته که بریم لباس زیرمون خودمون بدوزیم. لباس زیرم چند مدل بوده. لباس رایج تو دهه 20 و 30 و 40 شمسی لباس سرهمی تاپ و دامن طوریه که توی بخش تاپش کش رد شده و به بدن میچسبه. بالا تنه شبیه همون سوتین بندوه با کشای بیشتر. این لباس برای زنهایی که زایمان زیاد و شیردهی زیاد داشتن مناسب بوده. چون کشی بوده، قزن و گیره نداشته، راحت می شده سینه رو ازش آورد بیرون و شیر داد و فشاری هم به بدن نمی آورده. نمونه جدیدتر از این لباس، سوتین‌های مخروطی یا مثلثی با کشای پهن بوده. مشخصاً از سوتین‌های بولت برای غربی ایده گرفته بوده و با کمی تغییر توی ایران رایج بوده. هنوزم هست و خانمای مسن‌تر ممکنه هنوزم اون طرح رو بیشتر از طرح‌های گرد فنردار و پددار امروزی استفاده کنن. ضمناً ممکن بوده خانوما توی خونه فقط یه زیرپیرنی نازک بپوشن و روش هم پیرهن اصلی رو بپوشن و هیچ کدوم از این مدل سوتین‌هایی که گفتم توی زندگی روزمره شاید استفاده نمی‌شده. تو طبقه متوسط سوتین‌های مخروطی و حتی کرست توی مهمونی‌ها و زیر لباس مهمونی استفاده می‌شده. جا داره از سرشناس‌ترین سوتین فروش ایرانی فروشگاه مادام که هنوز شعبه اصلیش توی چهارراه ولیعصر تهرانه یادی کنم. این فروشگاه اونقدر لباسای با کیفیت و خوش فرمی دست مردم میداد که تولید کننده های دیگه شروع کردن به تقلید کردن ازش و مدلی از سوتین معروفی که ازش خریداری میشد هنوزم به اسم مدل مادام توی بازار هست. البته خب نسل جدید رابطه خوبی با این برند نداره، به این خاطر که مادام سعی نکرد اونطوری که 30-40 سال پیش بروز و پرطرفدار بود خودشو با تغییرات هماهنگ بکنه و بروز بشه. اما به هر حال نوستالژیه که تو ذهن ما میمونه. در این مورد که قبل‌تر از 100 سال گذشته چی پوشیده میشده تو ایران واقعا اطلاعاتی تو دستم نیست. اول بحث گفتم که حدس میزنم تو زمان باستان بدن رو زیر چین و شکن لباس پنهان میکردن. اما برای اینکه کاملا دست خالی نریم مراجعه کردم به لباس هموطنای زردشتی. چون قبل از ورود اسلام به ایران مذهب و پوشش مردم زرتشتی بوده و با اینکه در طول زمان تغییر کرده اما کمتر از پوشش امروزی غالب جامعه دستخوش تغییر شده. چیزی که متوجه شدم اینه که خانم‌های زرتشتی به طور سنتی دو تا پیرهن زیر و رو می‌پوشن. پیرهن زیری که میتونه همون نقش لباس زیر رو داشته باشه خیلی شبیه زیر پیرنی سفید مردون است. حتی تصاویرش هم دیدم. بهترین توصیف ازش همینه. این پیرهن زیر، زیر پیرهن اصلی پوشیده می شد و روش هم با روسری که تا کمر میاد پوشیده می شده. به این ترتیب برجستگی های بدن از دید بقیه محافظت می شده. این نتیجه با تصور قبلی خودم که ایرانی ها از گذشته با چند لایه لباس بدنشون رو می پوشوندن و در نهایت با روسری تکمیلش می کردن هم راستا بود. خب رسیدیم به آخر داستان. بریم جمع بندی کنیم. به نظر میرسه بیشتر خانوما قصدشون از پوشیدن کرست یا سوتین تطابق با معیارهای فرهنگی جامعه بوده تا راحتی خودشون. خیلیا انقدر با لباسیرشون ناراحتن که تو اولین فرصت درش میارن. پس اصلا چرا میپوشنش؟ معمولا اینطوری جواب میدن که اینطوری بهشون یاد دادن. یا وقتی میرن بیرون پیشفرضشون اینه که لباس سیر بپوشن. خیلی وقتا در طول تاریخ پوشوندن سینه به دلیل این بوده که از تعرض و آزار در امان باشن تا اینکه خودشون احساس نیاز کنن که به دلایل کاربردی نیاز به پوشش دارن. به سوتین میشه دو جور نگاه کرد. نگاه جنسی یا نگاه یه پوشش که بخشی از بدن زن رو میپوشونه و از دید اون اول کاربردی بودن و راحتی بودن مهمه، نه سکسی بودن. نگاه جنسی به سوتیان به میزان خیلی بالایی از تبلیغات سرچشمه میگیره. اما نگاه یه زن به عنوان مصرف کننده تو مرحله اول نگاه جنسی نیست. یه زن براش مهمه چیزی که میپوشه جنسش خوب باشه، راحت باشه، با دوام و کاربردی باشه و البته زیبایی هم مهمه. اما اگه همه موارد دیگر رو فدای زیبایی بکنیم، مسیر خوبی رو طی نکردیم. تا قسمت بعدی و داستان هیجان انگیز کورست برای همتون آرزو میکنم هر لباسی میپوشید توش راحت و با اعتماد به نفس باشید. ما رو به دوستاتون معرفی کنید و نظراتتون رو توی کست باکس، اینستاگرام و توییتر به گوش من برسونید. منتظرتون هستم.